رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
بامداد بخیر شنونده عزیز و گرانقدر، طاهری سفر هستم. تا نیم ساعت دیگر در این بخش مجله بامدادی نیز با شما. امروز دوشنبه 14 مرتی سال 2011 میلادی است. ساعت در شهر دوشنبه هفتی صبح شد. در ابتدای برنامه سرخطی خبرها. ژاپن سعی دارد تا از فلاکت در یک نیروگاه اتمی این کشور جلوگیری کند. روبرت بلیک، یک مقام حکومتی آمریکا، گفت کشورش از سرعت و سمت تحولات سیاسی در تاجیکستان نگران است. هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا، با پیشوایان مخالفین لیبی ملاقات میکند. در روسیه انتخابات مقامات محلی برگزار شد. تفصیل خبرها. مقامات ژاپن سعی دارند تا از فلاکت در یک نیروگاه اتمی این کشور جلوگیری کنند که این نیروگاه بر اثر زمین‌لرزه قوی روز جمعه آسیب دید. مقامات میگویند خطر بیش از حد گرم شدن سه ریاکتور در نیروگاه فوکوشیما در شمال توکیو وجود دارد. در صورت بالا رفتن حرارت در ریاکتورها، بالا پوشای آنها گداخته و یا منفجر شده و آلودگی های هسته‌ای را به هوا خارج میکند. مقامات به هر سه ریاکتور آبی بحر را وارد کردند تا آنها را سرد نگه دارند. حدود 80,000 نفر را از فاصله 20 کیلومتری محل های اطراف نیروگاه فوکوشیما به جای امن انتقال دادند. به گفته مقامات 22 نفر از آلودگی های اتمی آسیب دیدند و شاید 190 تن دیگر تحت تاثیر آن قرار گرفته باشد. عین زمان پلیس ژاپن اعلام کرد که تنها در ولایت میاگی تعداد قربانیان سونامی میتواند از 10,000 نفر هم بگذرد. روبرت بلیک، معاون وزیر امور خارجه آمریکا در امور آسیای جنوبی و مرکزی، میگوید کشورش از سرعت و سمت تحولات سیاسی در تاجیکستان نگران است و مکالمه با دولت تاجیکستان را در این زمینه ادامه می‌دهد. آخر هفته گذشته ضمن گزارش به کمیته رابطه امور خارجه سنت آمریکا، روبرت بلیک گفته است وضعیت حقوق انسان از جمله آزادی اعتقاد و بیان و همچنین شرایط سرمایه‌گذاری در تاجیکستان مایه نگرانی ایالات متحده است. روبرت بلیک تاجیکستان را دولت شکننده و در منطقه ناآرام خوانده و گفته است کمک های امریکا به تاجیکستان با هدف تامین امنیت و فراهم کردن شرایط برای رشد اقتصادی و دموکراتی سازی آن کشور است. هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا، امروز در شهر پاریس با رهبران آشوبگران در لیبی ملاقات میکند که میخواهند حریم هوایی کشورشان ممنوع برای پرواز اعلام شود. اتحادیه عرب طرفدار چنین اقدام است و فرانسه گفته است تلاش‌های دیپلماتی را برای رسیدن به این هدف در شورای امنیتی سازمان ملل تقویت می‌دهد. اما فرصت برای آشوبگران در لیبی کم مانده است که تحت حمله‌های نیروهای مسلح و قوی‌تر وفادار به معمر قذافی عقب‌نشینی می‌کنند. نیروهای وفادار به قذافی دیروز شهر گرو از دستی آشوبگران پس گرفتند. ادامه خبرها. از رادیوی آزادی، مقامات انتخاباتی روسیه میگویند حضور در انتخابات مقامات محلی نظر به انتخابات های گذشته بیشتر و شکایت ها از قانون شکنی ها در این کارزار کمتر بوده است. لئونید ایولیوف، معاون رئیس کمیسیون مرکزی انتخاباتی روسیه، دیروز در این باره سخن گفت ولی آمار ایران نکرد. انتخابات مقامات محلی در روسیه را امتحان قدرت و آبروی حزب روسیه واحد نخست وزیر ولادیمیر پوتین میدانند. روسیه ماه دکبر پالاته پایانی دومای دولتی و ماه مارس سال 2012 رئیس جمهوری نو را انتخاب میکند. قرار است امروز نیکلای بردیوژا، دبیر کلی سازمان پیمان امنیتی دسته جمعی، همراه با یک هیئت شورای امنیتی روسیه وارد تاجیکستان شود. بنا به اطلاع رسمی، این هیئت بلندپایه از جنوب قرقیزستان به خوجند مرکز ولایت سوغد آمده، در آنجا با امیر قلازیموف، دبیر شورای امنیتی ملی تاجیکستان، اوضاع در منطقه و راههای علاوگی تامین امنیت را بررسی میکند. مقامات رسمی پاکستان میگویند بر اثر موشک پرتاب شده از یک هواپیمای بی‌سرنشین آمریکا به قرارگاه و ماشین تندروان در پاکستان، 6 نفر از آنها کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. با گفته این مامور اطلاعاتی، هواپیما قرارگاه تحریک طالبان در یک منطقه قبایل نشین نزدیک به مرزی افغانستان را هدف گرفته است. در شهر مسکو فردی ناشناس یک جوان 18 ساله قرقیز را با ضرب تیغ کشت و یک همراه دیگرش را مجروح کرد. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، حمله روز شنبه در ایستگاه متروی اوترادنوی در شمال غرب شهر مسکو به وقوع پیوسته است. در همین روز دو نفر، یک شهروند تاجیکستان را که در روسیه حق اقامت داشته است، به او درفتاده ماشینش را دزدیدند و سپس آتش زدند. حمله های ملتگرایان به شهروندان غیر روس از جمله تاجیکان در روسیه در سالهای اخیر نهایت زیاد شده است و در مصر عبدالناصر الجبری یک نماینده سابق مردمی از حزب حاکم را با اتهام فرمان برای حمله بی‌رحمانه به تظاهرگران میدان تحریر در شهر قاهره بازداشت کردند. شنونده عزیز، برای دریافت اخباری بیشتر لطفاً سری بزنید به وبسایت ما به نشانی ozodi.org یا ozodi.tj.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
قبل از معرفی گزارش‌های مجله بامدادی، اجازه دهید ببینیم در آغاز این هفته وضع هوا در تاجیکستان چگونه است. امروز در پایتخت خورشید خانم نور پاشی خواهد کرد. حرارت در جریان روز تا 25 درجه می‌رسد. در شهر دوشنبه از جمله در ناحیه اطرافی آن در شهرهای قرغان‌تپه و کلاب نیز هوای گرم پیش بینی شده است. حرارت تا 24 درجه در مرکز ولایتی سوق در شهر خوجند حرارت تا 22 درجه بالا خواهد رفت. در شهر خاروق مرکزی بدخشان هوا تا 11 درجه گرم می شود. و خب این هم بود تصویر مختصری وضع هوا در تاجیکستان و حالا عنوان گزارش های برنامه. روزهای سخت‌ترین ژاپن با فلاکت‌های پی در پی در این کشور. بررسی تحولات سیاسی تاجیکستان در نشستی وکیلان پارلمان تاجیکستان و اتحادیه اروپا. کشاورزان تاجیک خود را برای مبارزه با بلای زراعت‌ها یعنی ملخ آماده می‌کنند. روزها در شمال تاجیکستان از محبت خود به این سرزمین می‌گویند. شروع میکنیم از ژاپن که روزهای سختی را پشت سر میکند و فلاکتی را شاهد شده است که تا هنوز مقیاسی واقعی آن را کسی نمیداند. حکومت ژاپن از احتمال ویران شدن یک نیروگاه برقی اتمی دیگر در این کشور هشدار داد که بر اثر قوی ترین زمین لرزه در تاریخ آسیب دیدند. عین زمان عملیات وسیع مقیاس نجات در مناطق ویران و ولنگار شده بر اثر زمین لرزه و سونامی ادامه دارد و بیمیان میرود که تنها در یک منطقه ژاپن بیشتر از 10,000 نفر هلاک شده باشد. ماموران نجات با رسیدن به منطقه میگی که تا روز جمعه شهرهای آباد و زیبا داشت شاهد خرابزاری شدند که نه خانه و نه زیر بنیادی درستی از آن باقی مانده است. زمین لرزه روز جمعه نیروگاه برقی اتمی فوکوشیما در 240 کیلومتری شمال توکیو را از کار برآورد. بعدی از کار ماندن سیستم خنک‌کنی در یکی از ریاکتورها در آن انفجار به عمل آمد و متخصصان برای جلوگیری از گداخته شدن میله‌های سوخت اتمی مجبور شدند تا قسمی از گاز رادیواکتیو ریاکتور را خارج کنند. روز 13 مارس سیستم خنک‌کنی ریاکتور دوم نیروگاه نیز از کار ماند و متخصصان برای سرد کردن ریاکتور از آب بحر استفاده کردند. مقامات ژاپن میگویند گداخته شدن میله‌های سوخت که برای محیط زیست و خود نیروگاه فلاکت بار است از احتمال دور میباشد. با وجود این هزاران نفر از مردم محل‌های اطراف نیروگاه برقی اتمی فوکوشیما را به محل‌های دورتر انتقال دادند زیرا میزان رادیاسیون و یا تشعشع در نیروگاه بیشتر از معیار شده است. شرکت نیروگاه‌های برقی توکیو گفت اخراج تشعشع برای صحت انسان بلافاصله ضرر ندارد. این شرکت همچنین گفت برای راه ندادن به گداخته شدن میله‌های سوخت اتمی در ریاکتور سوم فشار آن را باید کم کنند زیرا سوخت آن ریاکتور اورانیوم و پلوتونیوم است. یوکیو ادانو رئیس دیوان وزیران ژاپن در نشستی خبری در توکیو گفت در صورت اجرای این کار میزان تشعشع در نزد نیروگاه بالا خواهد رفت. اگر از ریاکتور شماره 3 اخراج آلودگی مشاهده شود این بر اثر اخراج گاز است که تحت نظارت متخصصان انجام می‌گیرد. اما وسعت خرابی در ریاکتور تا زمانی باز کردنش معلوم نخواهد شد که برای این کار ماه‌ها ضرور است. زمین لرزه روز جمعه قوی ترین زمین لرزه در تاریخ معاصر به حساب می رود. اگرچه بسیاری از خانه ها در ژاپن به آن زمین لرزه 8 از 10 9 درجه ای تاب آوردند ولی سونامی آنها را ویران و ولنگار کرد. موج های از این بعد از خود کوه های خانه و ماشین قطار و کشتی های به هم آمیخته را در مناطق وسیع باقی گذاشته است. به گفته مقامات ژاپن تنها در منطقه میگی ظاهرا 10,000 نفر کشته و بینشان شدند. در ناحیه سندای که موجهای 10 متری آن را شست نوبو و ایشیگورامی یک بازمانده فلاکت چنین نقل می کند.
آنچه که رخ داد کسی انتظار نبود. هیچ کس فکر نمی کرد که خسارات به این درجه بزرگ می شود. از این پیشتر هم زمین لرزه ها رخ داده بودند و اما این نخستین زمین لرزه است که شما را مجبور می کند فکر کنید که از کجا سر زدن یافت را هیچ گاه نمی توان فهمید.
تا کنون ماموران نجات 3000 نفر را نجات دادند. بیشتر از 50 کشور از جمله آمریکا که در ساحل‌های ژاپن 3 کشتی جنگی دارد کمک پیشنهاد کردند. خبرگزاری کیادوی ژاپن میگوید تا کنون 300000 نفر را در سراسر کشور به جایهای امن انتقال دادند. بیشتر از 5.5 میلیون نفر از نیروی برق محروم شدند و 20800 خانه ویران شده و یا آسیب دیده است. ژاپن بیشتر از 100000 سرباز نیروهای خود دفاعی را برای کمک در کارهای نجات سفربر کرده است. مقامات در ژاپن وسط فلاکت را به تدریج درک میکنند، ولی عین زمان روزنامه و سازمانهای غیر حکومتی ضد نیروگاه‌های برق اتمی در ژاپن حکومت کشور را به شدت انتقاد دارند که برای بحران درست آماده نشده است. بحرانی که میتواند مانع احیای اقتصادی ژاپن شود.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
مجله بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید و برنامه را با گزارش از تاجیکستان ادامه میدهیم. گروهی از وکیلان مجلس نمایندگان پلاته پایانی پارلمانی کشور به خاطر شرکت در نخستین نشست بین پارلمانی تاجیکستان و اتحادیه اروپا امروز در شهر بروسل قرار دارند. این هیئت دو روز با همتایان خود در پارلمان اروپا مسائل مختلف از جمله رعایت حقوق انسان، برهماندنی روندهای دموکراتی در تاجیکستان، مسائل تأمین امنیت منطقه و تقویت همکاری‌های اقتصادی را نیز بحث و بررسی خواهند کرد. جزئیات موضوع در گزارشی همکاری ما در دوشنبه عبدالقیوم قیومزاد.
این اولین جلسه کمیته بین پارلمانی میان پارلمان اتحادیه اروپا و تاجیکستان است که در آن هم مسائل وابسته به مراعات حقوق انسان و هم مسائل اقتصادی و امنیتی و نیز ادامه همکاری های تاجیکستان با این اتحادیه به بحث و بررسی کشیده خواهند شد. غالیه ربیعه معاون رئیس کمیته ساختار دولتی و خوداداره محلی مجلس نمایندگان تاجیکستان و رهبر این هیئت اعزامی در صحبت با رادیوی آزادی گفت بر پایه مقررات تعیین شده در این نشست نخست جانبی تاجیکستان گزارش خود را ارائه خواهد کرد و سپس میان وکیلان هر دو طرف سوال و جواب و بحث و مناظره صورت میگیرد. خانم ربیعه گفت آنها درباره وضع حقوق انسان، روندهای دموکراتی و مشکلات آن در تاجیکستان و امنیت منطقه صحبت خواهند کرد.
مسائل همکاری در سازشنامه چنین معین شدند که این سازشنامه برای تامین استقلالیت تاجیکستان، برای دستگیری کوشش‌های تاجیکستان در سمت دموکراتیک کنونی، در تامین گزارش به اقتصاد بازرگانی، در تامین شرایط مناسب برای دیالوگ سیاسی و عموماً مسئولیت برای سودا، تجارت، سرمایه‌گذاری، خصوصاً در بخش انرژتیکی و ذخیره‌های آب روانه شده است.
خانم ربیعه افزود که در این نشست همچنین مسائل کمک‌های اتحادیه اروپا به تاجیکستان از جمله در امر تأمین استقلالیت دولتی، گذشتن به دوره اقتصاد بازرگانی و سرمایه‌گذاری در بخش آب و انرژی تاجیکستان مطرح می‌شوند و اما وکیلان پارلمان تاجیکستان در این نشست در حال از مسئله رعایت حقوق بشر در این کشور صحبت می‌کنند که از سوی سازمان‌های بین‌المللی تاجیکستان در شمار کشورهای ذکر می‌شود که حقوق بشر به طور پیوسته پامال می شود. محدودیت در راه چاپ و نشر روزنامه ها و انجام فرایض مذهبی، وجود موارد شکنجه و فساد در بازداشتگاه ها و بقیه نهادهای دولتی، برگزاری انتخابات های غیر شفاف و ناعادلانه از اتهاماتی هستند که همواره علیه تاجیکستان صدا می دهند. از غالیه ربیعه و رهبر هیئت پارلمان تاجیکستان در این نشست پرسیدم که آیا آنها آماده در چنین مواردی مثلا درباره حکم زندان محمد روزی اسکندروف سوال دهند جواب قانع کننده دارند؟ خانم ربیعه گفت اون چی که قانون تاجیکستان در این مورد پیش بینی کرده است در تکیه به آن پاسخ خواهد گفت.
мо ба як рухати саволҳо наомадааст. Агар пурсад, мебиям ки он кас барои як силсилаи ҷиноятҳои хеле вазнин айбдор шудаасту дар ҳабс мебошад.
Нишасти аввалини кумитаи байни парлумонии парлумони иттиҳоди аврупо ва тоҷикистон таи ду рӯз дар брюссел идома хоҳад кард. ин нишаст дар пояи як санади ҳамкорӣ ки миёни тоҷикистон ва ин иттиҳодия дар соли 2004 дар люксембург ба имзо расида ва аз оғози соли гузашта ба марҳалаи иҷро даромадааст сурат мегирад. қарор аст дар ҳошияи ин нишаст ҳайати вакилони тоҷикистон бо раҳбарати паймони нерӯ ё харти энергетикӣ низ мулоқот кунад. Абдуқаюми Қаюмзод, Радиои Озодӣ, Душанбе.
نخستین نشستی بین پارلمانی تاجیکستان و اتحادیه اروپا که قرار است امروز برگزار شود و شنونده ارجمند دایر به نتیجه این نشست حتما شما را در برنامه های آینده در جریان خواهیم گذاشت. حالا یک آگاهی کوتاه داریم، سپس گزارش دیگری از تاجیکستان.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف
او ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
بریس کوالچوک رئیس شرکت اینترراویس روسیه آمادگی این شرکت برای اشتراک در اجرای طرح کاسه هزار که هدفی آن طرح صادرات نیروی برق تاجیکستان به آسیای جنوبی است اعلام کرد. اینتر راویس مجری طرح سنگ توده یک نیروگاه واقع در 120 کیلومتری جنوب شرقی پایتخت تاجیکستان است که اول سال گذشته موردی اجرا قرار داده شد. تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم ذوالفقار اسماعیلیان.
بازدید بریس کوالچوک رهبر ریاست شرکت اینتر رایس روسیه از تاجیکستان از محل نیروگاه برق آبی سنگتوده یک در جنوب این کشور آغاز گردید، زیرا این نیروگاه توسط این شرکت در اول سال گذشته به طور کامل مورد استفاده قرار گرفت و از طرح‌های بزرگ انرژی در منطقه است که با سرمایه روسیه بنیاد شده است. بعد جناب کوالچوک با امام‌علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان دیدار و گفتگو کرد که مسائل مربوط به همکاری‌های دو جانبه انرژی میان روسیه و تاجیکستان در محور این ملاقات قرار داشت. این مقام بلندپایه شرکت اینتر رایس روسیه پس از این ملاقات در صحبت با خبرنگاران گفت که در حال حاضر بازار عرضه نیروی برق از تاجیکستان به کشورهای منطقه وجود ندارد و موضوع سرمایه گذاری روسیه در ساختمان نیروگاه ها در تاجیکستان مطرح نیست و افزود ولی روسیه آماده است در ساختمان خطوط انتقال برق از تاجیکستان بر خارج از کشور سهم بگیرد. بریس کوالچوک میگوید
زمانی که اجرای برنامه کاسه هزار شروع شود شرکت ما در اجرای آن سهم خواهد گرفت و ما آماده ایم در بنیاد خط انتقال برق از افغانستان تا پاکستان و همچنین خط بلندشدت 500 کیلوواتی از تاجیکستان تا پاکستان از طریق افغانستان را سرمایه گذاری کنیم و پس از فراهم شدن شرایط انتقال برق به بازار افغانستان و پاکستان ما مسئله سرمایه گذاری در ساختمان نیروگاه های جدید در تاجیکستان را مطرح خواهیم کرد.
این در حال است که اجرای طرح کاسه هزار در جریان سفر این هفته ای امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به پاکستان مطرح شد و جانب ها با توافق در زمینه راه اندازی این طرح و دیگر از لایحه های انرژی میان دو کشور دست یافتند. اما به گفته متخصصان عرصه انرژی طرح کاسه هزار تنها در اون صورت می تواند مؤثر باشد که نیروگاه برقی آبی راغان در شرق تاجیکستان ساخته شود. همچنین در ملاقات بریس کوالچوک رهبری ریاست شرکت اینتر رایس روسیه با رئیس جمهوری تاجیکستان موضوع برگرداندن قرض شرکت برق تاجیک به جمعیت سهامی سنگتوده یک نیز مورد بررسی قرار گرفت. حالا شرکت برق تاجیک از این نیروگاه با مبلغ حدود 32 میلیون دلار قرض دار است که با گفته جناب کوالچوک نوحه پرداخت این قرض تحریزی و توافق شد که این مبلغ تا آخر سال جاری پرداخت شود. در همین حال بریس کوالچوک گفت که شرکتش تلاش دارد تا اقتدار تولید نیروی برق در نیروگاه سنگتوده یک را باز هم افزایش دهد. طبق اطلاع متخصصان حالا این نیروگاه سالانه بیش از 1 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق تولید میکند که تا اندازه توانسته است کمبود نیروی برق در تاجیکستان در فصل تیرماه و زمستان را کاهش دهد. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
بودید و شاهد حادثه عجیب شدید.
کودکی خردسال شما رفتار و گفتار مثل قندشیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نو ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نو سامونه ozodi.org یا ozodi.tg.
در ولایت ختلان که بزرگترین ولایت کشاورزی تاجیکستان است، خطری از دست رفتن هزاران هکتار زراعت‌های مردم و مؤسسه‌های کشاورزی پیش آمده است. به این زراعت‌ها همان بلای تهدید می‌کند که هر سال کشاورزان بیچاره از دست آن به داد می‌آیند و این بلا ملخ است. حشراتی که هر رستنی و درختی سری راهش را خورده و نابود می‌کند. از نگاه متخصصان حمله امسال ملخ نظر به سال‌های پیش در ولایت ختلان جدی‌تر خواهد بود و میدان‌های بزرگتر را فراخواهد گرفت. ناصر جان مامورزاده خبرنگار رادیو آزادی در ختلان گزارش می‌دهد.
برای مبارزه با حمله ملخ مراکشی در ولایت ختلان صرف حدوداً $1 میلیون آمریکایی ضرور بوده است. مقامات ختلان این مقدار مبلغ را در اختیار نداشته، خواستار کمک حکومت کشور شدند. پیشگویی های کارشناسان اداره کشاورزی ختلان در مورد احتمال تخریب کاری های ملخ که در قیاس با سالهای قبلی بیشتر خواهد شد، حکومت را نگران کرده است. حالا ملخ نوعی مراکشی در بیش از 80,000 هکتار زمین های کارام و پشته های ختلان نسل گذاری کرده است، در حالی که سال گذشته آن در 55,000 هکتار زمین مشاهده شده بود. سعدالله بکنظرف رئیس اداره کشاورزی ولایت ختلان گفت با فرارسی فصل بهار و ایام کشت و کار در ولایت ختلان، مشکل چندین ساله حمله ملخ مراکشی به دشت و دمن و میدان های کشت دوباره به میان آمده است.
سال گذشته 7 مرد به برآمده بود. همین سال هم همین متخصص ها گفته سن که ای 15-17 برآمده ملخ علاقه پیدا میشد. سال گذشته ملخ که خیلی مقدار زیاد بود، امسال تخمانی در بعض شهر نویای ولایت خیلی زیاد است. مشاهده های امروزه کارخانه مواد دولتی نشان میدهد که در شهر نویای ولایت، نویای قمسنگیر، نویای وخش، نویای پنج، نویای جالدر رومی، در همین زمین هایی که ما مشاهده کردیم تخم گذاری ملخ نسبت سال گذشته خیلی زیادتر به چشم رسد.
جناب بکنظرف افزود با توجه به این که در سابق بر اثر حمله ملخ مراکشی هزارها هکتار زمین کارم خراب و به اقتصاد و بخش کشاورزی منطقه خسارات قابل ملاحظه رسیده است، امسال وزارت کشاورزی وعده سپرده است که در محو ملخ کمک خواهد کرد، ولی بنابر عدم زهر ضد ملخ و دستگاه های ویژه امور بی ضرر گردانی هنوز آغاز نشده است. در همین حال دوست مراد عالموف ساکن ناحیه خراسان که در 4 سال اخیر شامل گروهی مربوط به محو ملخ بوده است، میگوید امسال نیز باید به زودترین فرصت امور پاککاری میدان ها از ملخ شروع شود. در صورت عکس به ادعای او حجم خسارات به صدها هزار سومانی خواهد رسید.
کندن هر کار او را سوزاندن هر کار تازه حشر همه را سرجم کردم شد که ملخ را نیست کنید. ما در بلندکوه کار میکردیم و کمتر وجود پسید آمده است.
جناب عالی مفافزود کشاورزان در تنهایی نمیتوانند به محو ملخ مراکشی سر و کار بگیرند. به ادعای او فناوری ویژه و دست کاری بیشتری باید مشغول مبارزه با ملخ گردد. در سال گذشته 2010 در ختلان نزدیک به 5000 سرباز کمیته حالتهای اضطراری کشاورزان و ساکنان محلی در معرکه ضد ملخ شرکت داشتند. در همین حال کارشناسان امور کشاورزی ادعا دارند که مقامات جماهیری همسایه افغانستان و ازبکستان در مبارزه با ملخ مراکشی تلاش های کافی به خرج نمی دهند و بناهن نفوذ و مساحت خرابکاری های این نوع حشرات سال از سال می افزاید. این هم در حال است که سال گذشته در نواحی جرقرغان، شورچی، سریاسیا و ترمیز ازبکستان از ملخ زمین های کشت و پشته ها را خراب کرده خسارات چشمگیر به کشاورزی نواحی مرزی رسانیده بود. سال گذشته تاجیکستان و ازبکستان به چنین توافق رسیده بودند که مشترکاً حدودهای بی‌طرف میانی مرزها را از ملخ مراکشی پاککاری کنند، اما امسال یک چنین برنامه کاری در نظر نبوده است. ناصر جان مامورزاده، رادیوی آزادی، قرغان‌تپه.
و از جنوب تاجیکستان می رویم به شمال کشور به ولایت سوغد. اگرچه این ولایت را بعد از سقوط شوروی و صلح جنگ شهروندی در تاجیکستان ده ها هزار روسبان ترک کردند، ولی هنوز هم بیشتر از 2000 نفر از روسبانان در این ولایت باقی ماندند. بعضی از آنها شاید در دل خواهشی رفتن دارند، اما تعداد دیگر میگویند میل بازگشت به وطن بابایی ندارند، زیرا به تاجیکستان سخت دل بستند. درباره یکی از آنها خبرنگار ما در ولایت سوغد معصومی محمد رجب گزارش می‌دهد.
ولادیمیر مارتیننکو، پدری الکساندر دانشجوی روسیه، سالهای زیادی عمر 58 ساله خود را همراه خانواده‌اش در اسفره گذرانیده است و به تاجیکی خوب و شیرین حرف می‌زند. و در صحبت با رادیوی آزادی گفت که همین دلبستگی به زادگاه و وطن پسر دانشجویش در روسیه را بعد ختم دانشگاه به تاجیکستان می‌خواند.
کورس پنجم نابرژنی چلنی انجینیرن اکونومیک اکادمی پنجم فاکولتت اتومبیل اتومبیلی کازاس سانی میگویمو الکساندر حرکت کارسوسکی اینجبه اومده کور میکند امی جوی هاس اتوبازندم کور.
ولادیمیر و همسرش از جمله 2000 ساکن روس زبان اسفره هستند که بعد سقوط شوروی ترک تاجیکستان نگفته در این محل خونی نافشان ریخته زندگی مقیمی اختیار کردند. وی به گفته خودش حدود 40 سال در نشریه نسیم اسفره به حیث مسئول صحیفه روسی کار میکند. همسرش کارمند کارخانه کیمیای محل است. به گفته ولادیمیر مارتیننکو، تا دهه اخیر عصر گذشته در شهر اسفره تاجیکستان که دارای حدود 20 کارخانه صنعتی است، بیش از 20 هزار مردم روس زبان در کنار تاجیکان زندگی و عمدتاً در کارخانه های صنعتی کار میکردند. همین طور بنابر معلومات اداره آمار ولایت سوغد، سال 1989 در این منطقه بیش از 110 هزار روس زبان ها بسر میبردند. اما مطابق آمار سرشماری سال 2000 در قلمرو ولایت حدود 30 هزار روس زبان باقی مانده اند. سرشمار اهالی سال 2010 هنوز نتیجه گیری نشده است، ولی به گفته یلینا کاکچانوا، سرور مرکز فرهنگ روسی در شهر چکالوف، در 10 سال گذشته تعداد روس زبان ها در شمال تاجیکستان رو به کاهش داشته است. اما به صورت عموم خانم کاکچانوا مهاجرت کاری آدمان را یک حادثه طبیعی رشد انسانی می نامد و می افزاید: تمایل جهانی شوی اوج مهاجرت کاری را نه تنها میان ساکنان تاجیکستان بلکه کشورهای دیگر گوشه و کنار جهان هم. امروز ساکنان زیاد تاجیکستان در جستجوی کار و دستمزد به روسیه می روند، در نوبت خود از روسیه به کشورهای اروپا و امریکا سفر می کنند. یعنی بسیار کسان جایی را می جویند که ماهانه خوب و شرایط شایسته زندگی مهیا کردن ممکن باشد. متخصصان روس زبان در دهه اخیر سده 20 زمان ولایت سوغد را ترک گفتند که به علت قطع فعالیت سلسله کارخانه های واستاگردنت که به کارکرد اوران و فلزات نادر اختصاص داشت و بیشتر دیگر کارخانه های مهم صنعتی بیکار ماندند. صادق رستموف، رهبر شعبه صناعت و انرژتیکی حکومت سوغد، میگوید بعدی در آستانه قرن 21 دوباره فعال شدن برخی از کارخانه های صنعتی شمال تاجیکستان هم نیاز به متخصصان حرفه‌ای به شدت باقی مانده است.
صنعتی کوکوری که ساعتی سوایی صنعتی وزنی یعنی که کارخانه‌های ماشین سازی بیشتر روزبان ها کار میکردن. امروز اکنون هم کادرهای محلی و هم در همین جا آموخته ایستادن و هم در روسیه رفته آموخته ایستادن، دیگر دولت ها هم آموزش گذران آمده ایستادن.
اما با این وجود به گفته صاحب نظران در بسیار بخش های مهمی صناعت در مثال شمال تاجیکستان، کارکرد معدن و فلزات رنگه، جستجو و چاهزنی نفت و گاز نیاز به متخصصان حرفه‌ای همچنان باقی مانده است. از این نگاه الکساندر مارتیننکو، ساکن شهر اسفره و حالا دانشجوی دانشگاه روسیه را نیز به گفته پدرش ولادیمیر در کنار مهر زادگاه و وطن، باز فراهم بودن جای کاری برای بازگشت به تاجیکستان دلگرم کرده است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
و با این گزارش هم رسیدیم به پایان بخش دومی مجله بامدادی. حالا یک ترانه میشنویم، سپس برنامه چهار را است با زبان روسی و در باره تحولات در کشورهای آسیای مرکزی.
Перекресток.